ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 12 آبان 99 برابر با 2 نوامبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داد. سیمولاری روز دوشنبه گفت تا کنون بیش از 628 هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از دیروز تا کنون تعداد 8289 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 3023 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته شاهد در گذشته 440 نفر از هموطنان عزیزمون از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و معتقدند ارقام واقعی بسیار بیشتر از آمار ارائه شده هستند. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان کشور از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر را قرمز اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران علاقه ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد گفت دخالت در این انتخابات به نفع کسی نیست. سعید خطیب زاده روز دوشنبه درباره گزارش‌ها در مورد مداخله ایران در انتخابات آمریکا گفت تمام اتهامات در این زمینه را بی اساس می‌دانیم.
تهران بارها اعلام کرده نه علاقه ای داره که مداخله در انتخابات آمریکا داشته باشه و نه به نفع کسی میدونه که این دخالت‌ها انجام شه. این بر اساس خواست خود مردم آمریکاست. تمام اتهامات کاملا رد میشه و اتهامات کاملا بی اساسی هستش.
این در حالی است که مقام‌های پلیس فدرال، FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترکی هکرهای ایرانی را عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی دانسته و از دسترسی آنها به داده‌های اطلاعاتی رای دهندگان خبر دادند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اطلاعات رای دهندگان را به دست آوردند. معاون دادستان مشهد گفته که در جریان اجرای طرحی با عنوان سایبان امید از 30 کودک که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتند حمایت شده است. نیره آبدین‌زاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیح نداده که پرونده تجاوز و آزار جنسی این کودکان مربوط به چه دوره زمانی است. او همچنین اضافه کرد که تنها در هفته گذشته در مشهد 85 کودک کارشناسایی شده که از این تعداد 24 کودک ایرانی و 61 کودک اتباع خارجی بودند. مقام‌های دولتی می‌گویند که حدود 500,000 کودک کار در ایران وجود دارد، ولی سازمان‌های غیر دولتی شمار کودکان کار را حدود 7 میلیون کودک می‌دانند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد برگزاری مراسم روز 13 آبان به دلیل شیوع ویروس کرونا در استان تهران لغو شده است. این در حالی است که پیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرده بود این مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان مقابل ساختمان سفارت آمریکا در تهران برگزار خواهد شد. در 13 آبان سال 1358 سفارت آمریکا در تهران به تسخیر انقلابیون درآمد که بحران گروگانگیری 444 روزه کارکنان سفارت آمریکا را در پی داشت. همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل، حمله مسلحانه مهاجمان به این دانشگاه در روز دوشنبه حداقل 19 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان که به منظور افتتاح نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل حضور داشته، در جریان حمله آسیبی ندیده است. مقام‌های دولت افغانستان اعلام کردند که 3 مهاجم دخیل در این حمله در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه طالبان اعلام کرده که نقشی در حمله مسلحانه امروز نداشته است. و نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با افزایش جمعیت ایران میگوید در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبور به ترک کشور هستند، ولی برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. جلال محمودزاده روز دوشنبه در مجلس گفت آمار بیکاری در برخی استانهای محروم بیش از 25% اعلام شده و گفت در برخی از خانواده ها از هر 5 نفر 4 نفر بیکارند. او با اشاره به کمبود سرانه آموزشی، ورزشی و بهداشتی گفت همین حالا با این بیماری کرونا زمینگیر شده این و توان مدیریت نداریم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها بر لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و آنچه که در این مجله خواهید شنید. کرونا در ایران بار دیگر رکورد ابتلا و مرگ و میر را شکاند. ادامه گمان زنی ها از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیامدهای آن برای ایران.
پیش دوره این میزان از حساسیت و فراتر از حساسیت تبدیل بشه به یک چالش و شکاف جدی در داخل ایران.
همزمان با اتهامات تازه علیه نازنین زاغری، ایران خواستار پرداخت فوری بدهی بریتانیا به این کشور شد.
تهران داره از این تابعیت دوگانه او استفاده میکنه تا اینکه بریتانیا فشار بیاد.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، به ویژه در تهران که بسیاری آن را فاجعه بار خواندند، برخی بر تعطیلی 2 هفته‌ای برای مناطق پرخطر به ویژه تهران و حتی اعمال محدودیت‌های شبیه حکومت نظامی برای کنترل اوضاع و پیشگیری از بدتر شدن آن تاکید می‌کنند. به گفته مینو مهرز از اعضای ستاد مقابل با کرونا، با وجود آغاز اعمال محدودیت‌ها از هفته پیش عملاً هنوز همه جا باز است. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده همین از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو کیانوش. اول از هر چیز با مهمترین خبرهای کرونایی در ایران شروع کنیم.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و در واقع تو هم توضیح دادی در ابتدا، واقعا میزان ابتلا و همینطور افزایش آمار و مرگ و میر، در واقع اعدادی رو که ما داریم میشنویم هولناکن. تا هفته پیش به 300 تا هم در واقع ما هی میگفتیم فاجعه است، حالا داریم روزها که از بالای 400 داریم صحبت میکنیم. هولناکه. بسیاری درست همونطور که تو گفتی خواستار تعطیلی مناطق قرمزن، به ویژه تهران، اما امریه که به هر دلیلی که حتما پزشکی و سلامتی نیست دولت آقای روحانی رو قبول نکرده و در واقع تا الان جلوش ایستادگی کرده. این البته حرفیه که بسیاری میزنن، نه اینکه من بزنم. دکتر مینو مهرت هم امروز در این مورد مفصل صحبت کرده، گزارشی هست در همشهری آنلاین. اون میگه ما باید هر چه سریعتر تهران رو ببندیم، این تنها کاریه که میکنیم. این رو در واقع به دنبال صحبت‌های دیروز هست. صحبت‌های دیروز هم ما داشتیم، رئیس شورای شهر تهران میگه سونامی کرونا رو ما تازه در آذر ماه شاهدش میشیم اگر که نیان و تهران رو نبندن. خانم مهرت هم میگه فاجعه پیش اومده، فقط خدا مگه رحم کنه که از این افتضاح تر نشه، چون شرایط که بده، بستری تعداد زیاد داریم، مراجعه، مریض بدحال، گرفتاری ها یکی از یکی بیشتره، تعطیلات و تجمعات هم بهش اضافه شده و اون اشاره میکنه به این که در واقع همین الان که ما میبینیم، نمیبینیم واقعا، با اینکه از هفته پیش در واقع باید اعمال میشده محدودیت ها، نه جاده ای رو بستن نه هیچی. خود امروز رضا فرمانده پلیس راه شرق استان تهران میگه مردم با وجود این محدودیت ها دارن تو جاده ها میرن بدون توجه به ابلاغیه های ستاد ملی با کرونا. خب این همون داستانیه که آقای نمکی بارها ازش حرف زده، میگه ما مدام داریم پروتکل مینویسیم میدیم بیرون، اما برای اجرای اون در واقع کسی به داد ما نمیرسه و کسی کاری در واقع نمیکنه. امروز هم خانم مهرز همین رو میگه، میگه همه جا بازه، بریم ببینیم. ما از هفته پیش قرار بوده تعطیل باشیم، تنها راه الان اینه که یه کاری صورت بگیره و در واقع بسته بشه. به وضعیت بد بیمارستان ها و آی سی یو ها او هم اشاره میکنه، فقط خانم مهرز نیست، الان بیش از 2 هفته است دارن میگن که تختای بیمارستان ها پره، ظرفیت ها پره. و امروز هم خانم مهرز همین رو میگه، بیمارستان ها واقعا پرن، 200 تا 300 تا مریض رو سرپایی میبینن، بخش زیادی در واقع بستری میشن. این در حالی که آقای نمکین رو البته همچنان نپذیرفته، میگه هیچ کس پشت در بیمارستان ها تا الان سرگردون نشده و از طرفی هم خستگی مفرد کادر درمان و شیفت های طولانی.
با توجه به مشکلاتی رو که شهر دادی، آیا سختگیری های بیشتر و قاطع تری از سوی دولت در راه خواهد بود، مثلا یه چیزی مثل حکومت نظامی؟
ببین، هفته پیش رضا صحبتش شد بعد از اینکه آقای روحانی اومد گفت با باید یک سخنگو داشته باشیم، واحد عمل کنیم و هماهنگی هامون بیشتر بشه. انتظار میرفت و اومدن گفتن که باید در واقع محدودیت ها اعمال بشه، اما عملا تمام گزارش های میدانی داره نشون میده که خیلی عملا نتونستن کاری بکنن. خانم مهرزن در این مورد میگه حکومت نظامی یعنی چی؟ یعنی مردم شب بیرون نیان؟ پس روز چی؟ ما همه مسئلمون روزه. آیا ما هم باید مثل چین در خونه مردم رو ببندیم، رحیم کنیم تا مردم از خونه بیرون نیان؟ آیا باید اینطور رفتار بشه؟ او میگه آن اتفاقی که میفته بسته شدن ادارات، مدارس، دانشگاه ها، خطرناکترینشون رستوران ها، چیزی که از شهریور ماه این افراد داشتن میگفتن، اما آقای روحانی متاسفانه نشنید و الان هم وضع به اینجا رسیده. در واقع خانم مهرز معتقده که حکومت نظامی کاری نمی کنه، مسئله بیشتر صبح، شب بیشتر مردم به هر حال در خونه به سر میبرن.
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، با توجه به اینکه فردا سه‌شنبه مراسم 13 آبان در ایران هست، آیا نگرانی در این مورد مطرح شده؟
نگرانی ها زیاده. انوشیروان محسن بندپی و علیرضا زاری خواستن که برگزار نشه، هرچند گفته بودن برگزار میشه. ساعتی پیش اما اعلام شده که در واقع گفتن که خبرگزاری ایرنا زده که شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی گفته که برگزار نمیشه. باید ببینیم، قبلا هم مواردی بوده مثل عزاداری ها گفتن برگزار نمیشه اما شد. باید رضا شاهد باشیم ببینیم فردا چه اتفاقی میفته.
ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از اخبار مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
مقام معظم رهبری در ایران که به کشته شدن یک سیاه پوست در یکی از ایالات آمریکا واکنش نشون میدن و ابراز همدردی میکنن، الان با روایت این که 18% از کسانی که بستری میشن میمیرن و با روایت این که هرچی آمار میدن در واقع باید ضرب در حد اقل 3 بکنیم، تقریبا روزی نزدیک به 1000 نفر با خوشبینی دارن میمیرن و ایشون ساکتن.
حسن روحانی گفتند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خود را می‌کشد. در تایید حرف ایشون باید بگم که بله، تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خودش را می‌کشه، همان گونه که جمهوری اسلامی. اساساً این دو معقوله با همدیگه هم نفسند. با از بین رفتن جمهوری اسلامی، تحریم‌ها نیز از نفس می‌افتد.
یه پیام داشتم برای رؤسای جمهوری اسلامی که دارن دعا میکنن بایدن سر قدرت بیاد، ترامپ نیاد سر قدرت. میخوام بگم فقط یه نقطه یادتون رفته، نقطه مهم اینه که 80 میلیون ایرانی داخل کشور و 8 میلیون ایرانی خارج کشور مخالف شما هستن. یعنی اگه هر کی هم بخواد سر قدرت بیاد، ملتتون بزرگترین دشمنتون هستن.
اما ساعت‌های پایانی رقابت انتخاباتی در آمریکاست و روز سه‌شنبه روز رأی‌گیری است، اما آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، کارزار انتخابات در این روز به پایان نمی‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این دوره پرحادثه‌تر و جنجالی‌تر از دوره‌های پیشین بوده است. بیشتر بشنویم نخست گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
از هر منظر که بدان نگاه شود، انتخابات پیش رو در آمریکا به لحاظ اثرگذاریش در داخل و خارج از خاک ایالات متحده بیشک انتخاباتی تاریخی خواهد بود. مهمترین جنبه این انتخابات که از هم اکنون بسیار چشمگیر می نماید، حضور پرشمار رای دهندگان است. تا زمان تهیه این گزارش، بیش از 96 میلیون نفر آرای خود را یا به صندوق‌های رای انداختند یا از طریق پست در رای‌گیری شرکت کردند. همین تعداد یعنی در حدود 70% کل رای دهندگان در انتخابات 4 سال پیش. در برخی ایالت‌ها شمار رای دهندگان از این درصد هم بالاتر است. به طور مثال در ایالت تگزاس که شمار شرکت کنندگان در رأی‌گیری زودهنگام تا همین الان بیشتر از مجموع شرکت کنندگان این ایالت در انتخابات سال 2016 بوده است. تا عصر روز یکشنبه 700 هزار نفر بیش از هر انتخابات دیگری در ایالت تگزاس آرای خود را به صندوق ریختند. همین روند در دیگر ایالت‌هایی که آرایشان از اهمیت زیادی در رقابت دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است هم به چشم می‌خورد. در کارولینای شمالی 95% مجموع شرکت کنندگان در انتخابات 4 سال پیش تا کنون رأی دادند. این درصد در جورجیا 94 و در ایالت‌های فلوریدا و نوادا 91 و در آریزونا 87% است. حضور پرشمار رأی دهندگان به گونه ای است که هیچ یک از احزاب جمهوری‌خواه یا دموکرات نمی‌توانند این حضور را تنها به طرفداری از نامزد خود منتسب کنند. دونالد ترامپ در برنامه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در 5 ایالت مختلف کارزار انتخاباتی دارد. تحلیلگران در حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که شور و شوقی که دونالد ترامپ در گرد همایی‌ها به وجود می‌آورد، آراء آنها را بیشتر خواهد کرد. در این روزها شما قدرت آن را دارید که با رأیتان رویای آمریکایی را حفظ کنید. از کشورمان در برابر آنچه ممکن است بر سرش بیاید محافظت کنید. جو بایدن در 2 ایالت اوهایو و پنسیلوانیا خواهد بود. تمرکز بر پنسیلوانیا از آن روز که در انتخابات قبلی با اختلاف اندکی پیروزی دونالد ترامپ را رقم زد. اما اکنون از احتمال پیروزی نامزد دموکرات ها سخن می رود. این اظهارات جو بایدن است روز یک شنبه در شهر فیلادلفیا در این ایالت. هر روز که می‌گذرد یادآور این نکته است که مسئله تا چه حد جدی است و اینکه طرف مقابل تا چه حد پیش خواهد رفت که جلوی حضور مردم را بگیرد، به خصوص در اینجا در فیلادلفیا. یکی از 10 نظرسنجی که روز یکشنبه از سوی شبکه خبری CBS آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که 66% کسانی که در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کرده‌اند طرفدار نامزد دموکرات‌ها هستند. این در حالی است که انتظار می رود در روز انتخابات 69% آرا به نفع دونالد ترامپ باشد. موضوعی که می تواند بعد از انتخابات روز سه‌شنبه درد سرساز شود مسئله شمارش آرا است. قوانین مربوط به شمارش آرا قوانین ایالتی است و طبیعتاً در هر ایالت متفاوت از دیگری است. به طور مثال در فلوریدا آرایی که از طریق پست ارسال می شود به محض وصول شمارش شده و ثبت می شود. در پنسیلوانیا اول آرایی که به صندوق ریخته شده شمارش می شود و سپس آرا زود هنگام. از همین روز که گفته می شود نتیجه انتخابات سه‌شنبه شب به وقت آمریکا ممکن است قطعی نشود. موضوعی که دونالد ترامپ می گوید یک اشکال بزرگ است و باید با آن مقابله شود. به محض اینکه انتخابات تمام بشه ما با وکلایمان دنبال کار را میگیریم. به نظرم منصفانه نیست که بعد از انتخابات مجبور بشیم که زیاد منتظر بمانیم. علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری در برخی ایالت‌ها انتخابات برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز برگزار خواهد شد. برایند این انتخابات نشان خواهد داد که سیاست در واشنگتن روال 4 سال گذشته را خواهد داشت یا در بر پاشنه‌ای دیگر خواهد چرخید.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از حال و هوای انتخابات در آمریکا. اما با نزدیک شدن به برگزاری این انتخابات گمان زنی ها درباره نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تصمیمات دولت او در خصوص چگونگی مقابله و یا معامله با حکومت ایران بسیار هم داغ شده. این در حالی است که مقامات حکومتی در ایران بارها مدعی شدند فارغ از اینکه نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از چه حزب و جناحی باشد اهمیتی ندارد، بلکه نحوه تعامل او با جمهوری اسلامی مهم است. در همین زمینه گفتگویی داشتم دقایق پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن و ارجوبی رو در این باره پرسیدم.
غلط نیست اگر بگوییم که بعد از آمریکا شاید بیشترین ملتی در دنیا که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو خیلی جدی دنبال میکنن ایران هست. با قطعیت میشه گفت در تاریخ سیاسی ایران بی‌سابقه از هیچ دوره این میزان از حساسیت و فراتر از حساسیت تبدیل بشه به یک چالش و شکاف جدی در داخل ایران. دو تا اردوگاه به اصطلاح درگیر درست بکنه که بخش مدافع ترامپ و بخش مدافع بایدن که رو ارزیابی من به نظر میاد مدافعان ترامپ در داخل ایران به نحو چشمگیری بیشتر از حامیان بایدن هستند. اما من عامل اصلی رو خود جمهوری اسلامی میدونم. مجموعه سیاستهایی که در 2 دهه اخیر در سیاست خارجی دنبال شد، اصرار بر حفظ سیاست خارجی تقابلی و خصمانه با آمریکا، توسعه طلبی در منطقه، اینها باعث شد که میزان تنش با دولت آمریکا بالا بره، مستقل در دو جناح و نتیجه اون تحریم‌های سنگین و کمرشکن آمریکا بود که باعث شد که برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی و فران هر دو جناحش که خودشون رو مستقل می‌دونن، معتقدن اصلا هیچ گونه اهمیتی به سیاست آمریکا نمی‌دن، ولی عملاً از شیر مخت و جون آدم می‌داد در ایران، از مسائل خرد تا کلان اقتصادی در ایران گره خورده به اینکه در واشنگتن چه اتفاقاتی می‌افته. ولی در واقعیت امر هر جور هم نگاه کنیم، سیاست آمریکا یک عامل ثانوی هست در شکل‌دهی به مسائل داخلی سیاست ایران.
آقای افشاری، گفتید که در ایران به نظر میرسه که حامیان ترامپ بیشتر از جو بایدن هست، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اگر بخواید الان یک طیف بندی کنید، چه جریان هایی و گروه های موافق پیروزی دونالد ترامپ در ایران هستند؟
توده مردم به سطوح آمده از مشکلات هست. یعنی اینجاست که واقعا باید این شماتت و نکوهش رو مطرح جمهوری اسلامی به خصوص شخص آقای خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل فریبکاری سیاسیش و این امیدسوزی در مردم کرد. این مردم اینقدر الان در مشکلات هستن، اینقدر مایوس شدن که هیچ امیدی نمیبینن و فکر میکنن که یک دستی از غیب باید بیاد، این قدرت خارجی آمریکا باید بیاد و اونها رو نجات بده. این ذهنیت در جامعه نفع ترامپ شده. منتها گروه های سیاسی که اومدن یک به نظر من ادعای کاملا کاذبی رو این بخش از جامعه فروختن که دونالد ترامپ برنامه سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره، یا اگر بایدن بیاد جمهوری اسلامی بحرانش تموم میشه. در این فضای به هم ریخته سیاسی و آشفتگی که ایجاد شده، این فضا رو ایجاد کرده. منتها گروه های سیاسی، خب این جماعتی که مصوم به اپوزیسیون کلاسیک هستند، نیروهای حامی رضا پهلوی، شاید بارزترین طرفداران ترامپ هستند در سیاسی ایران. خب نیروهایی که یه خود نگاه ملی تری دارن، استران دراز مدت تر فکر میکنن، خب نظر بایدن دارن و البته برایند نیروهای داخل مثلا هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم بایدن رو ترجیح میدن. منتها بخشایی هم از نظام هستن که با دلایل خاص خودشون که فکر میکنن ادامه ریاست جمهوری ترامپ بحران ها رو برای آمریکا بیشتر میکنه، واسهش آمریکا منزوی تر بشه، ضعیف بشه، یا به توهمات اونها منجر به فروپاشی آمریکا بشه، اونها هم از تداوم ریاست جمهوری ترامپ استقبال میکنه.
آقای افشاری، علی مطهری نماینده سابق مجلس در ایران یک ارزیابی داشته که به گفته او حضور مردم در انتخابات آینده جمهوری اسلامی به پیروزی ترامپ و یا بایدن ربط خواهد داشت. پیروزی جو بایدن رو عاملی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تفسیر کرده. چقدر با نظر او موافقید؟
نه، ببینید، این تحلیل ریشه در واقعیت نداره. به نظر من بیشتر آرزوهای آقای مطهری و به حال اصلاح طلبان میونه و پارلمانتاریست رو باز ساخته. قطعاً اونا بعد از اینکه اگر بایدن برنده انتخابات بشه میرن به این سمت که سعی بکنن مشابه 8 سال پیش بگن که حضور یک چهره یا اصلاح طلب اعتدالی میانه رو در دولت کمک خواهد کرد که دوباره دولت آمریکا برجام برگرده، سعی کنن بازسازی کنن، ولی به نظر من کاریکاتوری خواهد بود، چون الان فضای سیاسی ایران کاملا ریاست جمهوری 1400 با 1392 کاملا متفاوت است. در سال 1992 گرایش عمومی در جامعه به سمت این بود که دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافقی بکنند، به سمت یک معاهده مشابه برجام بود، به نفع مصالحه هسته‌ای بود. تو این فضا اساسا بود که هاشمی رفسنجانی توسط با اقبال عمومی مواجه بشه، چون اکثریت جامعه اون وقت فکر می‌کرد که این راه عبور از مشکلات این مسئله هست و هاشمی میتونه بره و با غرب مثلا مصالحه کنه. اما الان برعکس هست و اکثریت جامعه آقای مطهری گشت در خیابون‌ها بزنن، تو فضای مجازی رو ببینن، کاملا به حال مخالف این مصالحه هست. جدا از مستقل در این کار ارزیابی درست یا غلط هست، این چنین ذهنیت وجود داره، ولی به هر حال بعد اصلاح طلبان به این سمت خواهند رفت. ولی من بعید میدونم که این تاثیر خاصی رو بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیشبینی از اینکه میزان مشارکت در اون کم خواهد بود، شاید کمترین مشارکت ها در انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی رو در شاهد باشیم بالا خواهد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود. اما مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یکشنبه از مفقود شدن مهرداد بختیاری، عموی پویا، خبر داده. در حال حاضر منوچهر بختیاری، پدر پویا، در زندان بندر عباس زندانی است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
بی بی زهرا بختیاری، مادر بزرگ پویا بختیاری، در ویدیوی کوتاهی میگوید پسرش مهرداد شامگاه شنبه برای خرید نان از خانه بیرون رفته اما باز نگشته است و او را دزدیدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و خانم بختیاری در آن خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید پویا نوه‌اش را کشتند، منوچهر فرزندش را 4 ماه است که زندانی کردند و فرزند دیگرش مهرداد بختیاری هم شامگاه یک شنبه رفته است نام بگیرد و دیگر باز نگشته.
من مادر بزرگ پویا هستم. پویا می کشتی. منوچهر مردان 4 ماه دو دیگر برده. مهرداد من دیشب رفته نوم بگیرد تا صبح نیومدم. مریض بودم تینتون رو تا خوابیدم هی منتظر شدم بچه هم اومدن.
بی بی زهرا بختیاری در ادامه پیام ویدیویش خطاب به جمهوری اسلامی میگوید که با آنها دشمنی ندارد و فرزند زندانیش منوچهر و فرزند دیگرش مهرداد که روبوده شده است را آزاد کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال به جرم اعتراض به سند همکاری 25 ساله ایران و چین و دادخواهی خون پسرش در حالی که به جزیره کیش رفته بود بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این نیز به دنبال پافشاری برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به 1 ماه بدون تشکیل دادگاه و تعیین حکم در بازداشت بود. پویا بختیاری که 25 آبان ماه در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد به یکی از نمادهای اعتراضهای آبان 1398 تبدیل شده است. وی هنگام مرگ تنها 27 سال داشت. پویا بختیاری فارغ التحصیل رشته مهندسی برق بود و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می کرد. زمان شلیک گلوله به جمجمه‌اش او در حال فیلمبرداری از اعتراضها بود. در این ویدیوها که بعداً از تلفن همراه او استخراج شد وی از مردم دعوت میکند تا به اعتراضها بپیوندند.
25 آبان 98 اینجا پادشاه مهرشهر همه اومدن بیرون دم همگی گرد. منم پسر کسی هستم میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم مادر رو پدر رو شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون همه تون گرم که حکومت عوض شد دیگه.
اکنون که نزدیک به 1 سال از قتل پویا به دست عوامل جمهوری اسلامی می‌گذرد، خانواده‌اش همچنان به دلیل اعتراض به کشته شدن فرزندشان با برخورد نهادهای امنیتی روبرو هستند. پدر پویا بختیاری در دادخواستی که به مقام‌های سازمان ملل داده، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره سرکوب خونین معترضان شده است. اعتراضهای آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضها اما با سرکوب شدید مواجه شد به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 تن در این اعتراضها کشته شدند اما سازمان عفو بین الملل مشخصات 304 تن از کشته شدگان را اعلام و تاکید کرده است که شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیشتر از این باشد. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته شدگان را حدود 1500 تن عنوان کرده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما همزمان با اتهامات تازه به نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری طلب ایران از بریتانیا شد. وبسایت اعتماد روز دوشنبه به نقل از حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری نوشته که جلسه رسیدگی به اتهامات خانم زاغری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. اتهامات جدید مطرح شده علیه او فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی است. در طول سالهای گذشته همواره این گمانه زنی مطرح بوده که پرونده اتهامات خانم نازنین زاغری به پرونده طلب ایران از بریتانیا در خصوص خرید تانک‌های چیفتن به میزان 400 میلیون پوند مرتبط است. دولت بریتانیا هم پیش از این هشدار داده که اگر نازنین زاغری دوباره محکوم و به زندان برگردانده شود در روابط با ایران بازنگری می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن گفتگو کردم و ارزیابی او را پرسیدم.
ما اساساً یک قصه پرغصه این رو شاهد هستیم که افرادی که
بیگناه هستند، اما به دلیل داشتن یه تابعیت دوگانه یا حتی شاید تابعیت محض خارجی، اینها وجه مصالحه مخاصمه های دولت جمهوری اسلامی ایران با یک کشور دیگری شده. ببینید اگه من میخوام لیست کنم، همین الان یک تبع انگلیسی خانم مور گیلبرت هستش، خانم عادل‌خواه تبع دوگانه ایرانی فرانسوی هستش، آقای نظارزک‌ها یک تبع لبنانی بود که اصلا هیچ گناهی هم نداشتش، به قول خود مقامات قوه قضاییه ایران حزب الله لبنان اومد وساطت کرد که اینو آزادش کنه و آزادش کردن. پس این جاسوس نبوده، شما اتهام جاسوسی بهش دادید، 3 سال در اینجا موند. قصه خانم زاغتری هم عیناً در همین بستر قابل درک هست. شخص این فرد اون عناوین اتهامی که بهش زدن قابل اثبات نیست. جرمش اینه که تابعیت انگلیسی هم داد. روشن هستش که تهران داره از این تابعیت دوگانه او استفاده میکنه تا اینکه بریتانیا فشار بیاره. حالا اگر بین دو کشوری در دنیا چنین مخاصمات پولی، مالی، قضایی پیش بیاد، بقیه معمول چیست؟ بقیه معمول این هستش که از طریق مذاکرات دیپلماتیک حلش کنه. اگر نه به محاکم بین المللی مراجعه میکنن، همچنان که بین تهران و آمریکا که این همه مخاصمه وجود داره، دعواشون به محاکم مراجعه شده، خیلی دعاوی هم حل و فصل شده. که رای که تهران برگزیده این هستش که یک فرد بیگناهی رو در این وسط قربانی کردن. حالا به نظر میرسه که از صحبت آقای خطیب زاده اینطور استفاده میشود که قرار دور دوم اتهامات هم برای یه خانم نازنین زاغری بریده بشه، حالا تا بلکه فشاری رو بر دولت بریتانیا افزایش بدن.
آقای علیزاده، در اینجا بارها دستگاه دیپلماسی ایران اعلام کرده که در خصوص پرونده‌های قضایی این چنینی نقشی نداره، ولی از سوی دیگه بارها ما از وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف شنیدیم که ایران آماده است که تمام زندانیان دو تابعیتی به خصوص ایالات متحده رو با هم مبادله کنن. نقش دستگاه دیپلماسی در اینجا چه است؟
اولا این ادعای نادرستی است که قوه قضاییه به مستقل داره به یک پرونده مثلا جاسوسی اینا رسیدگی میکنه. شما فقط در یاد داشته باشید که 3 کوهنورد جوان آمریکایی، 2 مرد و یک خانوم که سالهای پیش دستگیر شده بودن در کوهستان‌های غرب ایران، اینا دستگیرشون کردن، گفتن شما جاسوسی دارید میکنید. حکم قطعی برای اینها صادر شد. عجیب این هستش که از طرف دولت عمان آمدن وثیقه گذاشتن در روز روشن، وثیقه رو جایی میگذارن که طرف فرار نکنه دیگه. روز روشن تو هواپیما اول اون خانم پرواز کرد رفت، بعد دفعه بعدش هم دو تا آقایون هم پرواز کردن رفتن. و شما پس اگر شما به ادعای شما اینها جاسوس بودن حکم قطعی برای اینها صادر شده، این وثیقه گرفتن یعنی چه؟ و وثیقه رو دولت عمان برای چی باید بگذاره؟ ببینید همه این صورت مثلا وقتی محاسبه بکنیم، نتیجه میگیریم که اصلا اینها یه نوع بازی هست. شما این از این ابزار مثلا کوهنوردها استفاده کردن در جای خودش، حالا میخوان با آمریکا معامله ای انجام بدن، میاد چشون میبندن یه خوره آزادشون میکنیم، شما یه پولی هم بذارید اینجا آزاد بشن. میخوام بگم صورت مثلا این جور مثال ها، آقای نظارزک و امثال اینا رو نگاه بکنیم، موضوع نمیشه در بستر یک رویه قضایی محض عادلانه بی اما اگر تلقیش بکنیم. چون وزارت امور خارجه ایران هم خودش میدونه که این ابزارها اینا به عنوان ابزار فشار استفاده میشه، در جای خودش هم رک و روشن وزیر خارجه میاد میگه که بله ما حاضریم آمریکا به تبادل زندانیان بکنه. خب اگه قوه قضاییه مستقله، شما چجوری میتونید بیاید به قوه قضاییتون فشار بیارید؟ پس معلومه قوه قضاییه استقلال نداره، پس همون بحث فشار سیاسی بر دولت خارجی است که حالا اینجا قربانیانش افراد بیگناهی هستن که یکی و دو تا و سه تا هم نبودن، موارد عدیده ای رو میشه زد.
یکیشم خانم زاغری. آقای علیزاده، دولت بریتانیا در خصوص پرونده و اتهامات تازه به نازنین زاغری به ایران هشدار داده. به نظر شما چه پیامدی خواهد داشت در صورت صدور حکم قضایی جدید برای خانم زاغری در روابط سیاسی دو کشور؟
جای خوشحالیش این هستش که دولت بریتانیا اخیراً اعلان کرد که این بدهی رو به ایران داره، در صدد تسویه اون هست. ظاهراً مشکل همین سیستم بانکی و این چیزا وجود داره. پس بنابراین اگر اراده بریتانیا بر پرداخت هستش و به این دلایل مشکل انجام نشده، اگر قرار باشه یک حکم سنگین دیگری برای خانم زاغری بریده بشه، خود بریتانیا هم خواهد گفت که ما حسن نیت خودمون رو نشون دادیم، ولی شما دارید بر یک خانواده فشار بیشتر میارید که مثلا در اینجا بر دولت ما فشار بیارید. طبیعتا اون فضایی که تا همین الان میشود گفت یک فضا اندکی گشایش پیدا کرده، قرار شده بدهی پرداخت بشه، فکر میکنم رو به تیرگی ببره و ای بسا با تحولاتی که پیش بینی میشه در ماهای آینده اتفاق بیفته بعد از انتخابات آمریکا و شرایط که پیش بیاید، دولت بریتانیا هم شاید روی دنده لج بیفته و تصمیم خودش برگرده. و این وسط حالا قربانی کیه؟ یک مادری که الان فرزند خودش فاصله افتاده و شاید همین گشایش اندکی هم که پیش آمده بین ایران و بریتانیا یه موقع به تاریکی بگراید.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه علنی این نهاد در مخالفت با افزایش جمعیت ایران گفته در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبورن کشور را ترک کنن و بروند و به کشورهای دیگر، اما برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده، درباره پیر شدن جمعیت ایران هشدار داده و خواهان رسیدن شمار ایرانیان به 150 میلیون نفر شده، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس روز دوشنبه به عنوان مخالف با طرح افزایش جمعیت سخن گفت و تاکید کرد که در برخی از استانهای محروم کشور آمار بیکاری 25% است. جلال محمودزاده گفت با کمبود سرانه آموزشی و بهداشتی، همین حالا هم با بیماری کرونا زمینگیر شده ایم و توان مدیریت نداریم. نماینده مهاباد میگوید برای جمعیت فعلی کشور زیر ساخت نداریم و در مناطق محروم کمترین درآمد سالانه را داریم. او تاکید کرد که نباید به دنبال افزایش جمعیت باشیم. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا افزایش جمعیت ایران را ایده کاخ نشینان بیخبر از حال و روز ملت توصیف می‌کند.
اونهایی که از افزایش جمعیت در ایران صحبت میکنن، من اعتقاد دارم که آنچنان در لایه‌های حفاظتی و امنیتی هستن که نمیدونن تخم مرغ دونه‌ای 600 700 تومان هست، نمیدونن که گوشت گوساله و گوشت گوسفند به چه قیمتی، نمیدونن که مردم دیگر استخوان رو میجوشونن به جای گوشت به بچه‌هاشون میدن و کرایه خونه آنچنان سنگینه، سطح آموزش پرورش آنچنان هزینه‌های سنگینی رو برای مردم ایجاد کرده، نمیفهمن که چیزی به نام تفریح دیگه در ایران وجود نداره. در جریان اخبار ایران قرار ندارن که یک خانواده 5 نفره سردشتی هفته گذشته در کانال مانچ غرق شدن، برای اینکه دیگه امکان زندگی کردن در ایران وجود نداره. اصلا مردم ایران الان دارن فکر میکنن که فرصت ازدواج، تشکیل خانواده، شغل، امنیت، آسایش، همه اینا رو از دست دادن. فرزندآوری صفر شده، رشد جمعیت منفی هست. به زودی ایران تبدیل به یک خانه سالمندان بسیار بزرگ میشه و این آقایون متوجه نیستن که به نام دین، به نام خدا، به نام ولی فقیه، یک جهنم واقعی در ایران ایجاد کردن و این مصیبتیه که مردم ایران تحمل میکنن، نه اونها که همه امکانات رو دارن اما از طرف مردم صحبت میکنن.
با انتشار گزارش‌های مبنی بر شتاب افتادن جمعیت ایران به زیر خط فقر و آمارهای گوناگونی که از رفتن حدود 60% جمعیت کشور به زیر خط فقر خبر دادند، آیا حقیقتاً وضعیت اقتصادی ایران تا به تحمل جمعیت 150 میلیون نفره یا حتی کمتر را خواهد داشت؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
ملاحظه بفرمایید از آغاز انقلاب تا کنون جمعیت کشور از 33 میلیون نفر آن روز به حدود 84 میلیون رسیده، یعنی 1.7 برابر شده. در کنار این تولید ملی به قیمت همون روز 2.6 شده. نتیجه این بیتناسبی این شده است که درآمد متوسط هر ایرانی امروز 60% درآمد متوسط سال 1350 55. طبیعی است برای هر انسانی مشغله، مسکن، مدرسه، بهداشت، حتی آب، اینا جزء ضروریات زندگی است. در نتیجه برای افزایش جمعیت باید امکانات فراهم بشه، در حالی که در کشور ما به علل سیاسی کاملا غیر موجه شعار برای افزایش جمعیت و در اون زمینه‌های اساسی دیگر کاری انجام نمی‌گیره.
در سالهای اخیر بی آبی یا کم آبی به بحرانی جدی در بسیاری از مناطق ایران بدل شده. در گزارشی تصویری از خبرگزاری تسنیم به 150 هزار روستای در انتظار آب آشامیدنی اشاره شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، از ناممکن بودن افزایش جمعیت کشور به دلیل محدود بودن امکانات زیست محیطی ایران میگوید.
بنده فکر نمی کنم این درخواست منطقی باشه. ملاحظه بفرمایید، افزایش جمعیت نیازمند ملزوماتی است که باید فراهم بیاد تا افزایش جمعیت همراه با رفاه مردم باشه. فاکتورهایی مانند سلامت، شغل، مسکن، آموزش و غیره. اگر دقت کنیم بسیاری از این عوامل منوط به فاکتورهای محیط زیست سالم هستند که در رأس اونها آب هست. در نظر بگیریم که در ایران بیش از 4000 دهکده هست که هر روز با تانکر آبرسانی میشه. در سیستان و بلوچستان مردم از بی‌آبی مینالند و این کشور که در مدار خشک و نیمه خشک قرار گرفته، از زمان کوروش تا به حال و در سالهای اخیر حتی به صورت بحرانی با کمبود آب مواجهه. بنابراین ما با افزایش جمعیت کاملا مخالف هستیم. وقتی میگم ما، مقصود علاقمندان طبیعت و محیط زیست ایران عزیزمونه.
در ایران بسیاری از کودکان به ویژه در روستاها و مناطق محروم از داشتن یک مدرسه واقعی محروم هستند و در بهترین حالت در کانکس ها بدون داشتن بخاری، کولر، دستشویی و آب نوشیدنی و حتی میز و صندلی تحصیل می‌کنند. اگر بشود نامش را تحصیل گذاشت. دودی که بیش از همه به چشم دختران می‌رود، چرا که خانه نشینشان می‌کنند. موضوع افزایش جمعیت چنان در ایران امنیتی شده که یک جمعیت شناس ایرانی استرالیایی به نام میمنت حسینی چاوشی، استاد دانشگاه ملبورن، با اتهام نفوذ در نهادهای ایرانی و ترویج کاهش زاد و ولد به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم میمنت حسینی چاوشی در مقاله‌ای نوشته بود که ناامنی اقتصادی حاکم بر جامعه منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهای اقتصادی خانواده‌ها شده و در نتیجه امکانات لازم برای دستیابی به فرزند بیشتر برای خانواده‌ها ممکن نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، هرچند بچه دار نشدن را به تحول جامعه و به ویژه زنان گره می‌زند، اما بر نبود زیرساخت‌ها هم به عنوان عامل اساسی دیگر تأکید می‌کند.
بحث لزوم افزایش جمعیت در ایران بیش از 15 سال است که تکرار می شود، البته بدون توجه به واقعیت های مشخص جامعه ایران. کاهش جمعیت در ایران از 3 دهه پیش به این سو بیش از هر چیز به دلیل چرخش مهم فرهنگی و ذهنیتی جامعه به خصوص زنان و نیز دگرگونی های فرهنگی اساسی در حوزه خانواده اتفاق افتاد. اما همزمان همه شواهد میدانی نشان میدن که در سالهای اخیر مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی هم بچه دار شدن را در عمل به امری بسیار دشوار تبدیل کردند. در کشوری که 1/4 دانش آموزان هیچگاه به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسند، در کشوری که 1/3 جوانان آن بیکارند، در کشوری که جامعه هیچ افق امیدوار کننده‌ای برای آینده در مقابل خود نمیبیند، در جامعه‌ای که ناامیدی، سرخوردگی و خشم به پدیده همگانی تبدیل شده است و مردم و به خصوص نسل جوان احساس خفگی دارد، چگونه میتوان به بچه دار شدن واقعا فکر کرد؟
با همه این کاستی ها چرا آیت الله خامنه ای و مریدانش خواستار تقریبا 2 برابر شدن جمعیت کشور هستند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید احتمالاً افزایش لشکر شیعیان مد نظر است.
آقایون ابتدا میگفتن که این کشور ظرفیت جمعیت 150 میلیونی داره، بعد حرفشون رو تغییر دادن، گفتن که جمعیت داره پیر میشه. حالا وقتی که خودشون میدونن کشور ظرفیت نداره، مشکل بیکاری هست، مسئول کمیته نمیدونم کارآموزی سپاه میگه ما به لشکر بیکاران به عنوان یک مشکل امنیتی نگاه میکنیم، یکی میگه آب نداریم، یه موقع مشکل داروه، مشکل نان، از در و دیوار مملکت مشکل میباره، این آدم رو مشکوک میکنه که واقعا اینا همش توجیهه. یه موقع میگن کشور ظرفیت داره، یه موقع میگن کشور داره پیر میشه، پشت صحنه شاید حضرات دنبال اون آرزوهای قبلیشون هستن که نفوس شیعه رو زیاد کرد. تو جبهه هم اینا فراموش نکردیم که از روش موج انسانی استفاده میکردن، یعنی یه لشکر رو میفرستن حتی برن به استقبال گلوله، برن روی میدان مین برای اینکه مسیر رو باز بکنن. اینها هم در این شرایط اصرارشون بر اینکه جمعیت زیاد بشه، به گمان من عامل اصلیش پس ذهنی اینها این هست که ما باید نفوس شیعه رو، نفوس جهان اسلام رو زیاد بکنیم تا در اون جدال خیر و شری که تو ذهن اینها هست برای نابودی غرب و اسرائیل اینها، از این جمعیت انسانی و از این ابزار استفاده بکنیم. ولی این هم توهمی مثل ساختن بمب اتم بیشتر نیست.
همشهری آنلاین از کاهش مداوم فرزندآوری در ایران و رسیدن آمار آن از کمی بیش از 2 فرزند در سال 96 به 1.7% در سال 99 خبر داده است. مخالفت جلال محمودزاده نماینده مهاباد در جلسه علنی روز دوشنبه با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی است که این طرح با موافقت اکثر نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره‌ای هستن که میتونید نظرات و دیدگاهی خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.